بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ذکر پنج دلیل بر زیادت وجود علی الماهیه پرداختیم به اشکالی که بعضی ها بر سه تا از این دلیل ها وارد کرده بودند. دلیل سوم و چهارم و پنجم و تمام اشکالشون این بود، اشکالی که وارد کرده بودند و این سه دلیل از کار انداخته بودند، تمام اشکال این بود که اگر شما فرق بذارید بین وجود مباتاتی و وجود اشتقاقی، به تعبیر دیگر اگر فرق بذارید بین وجود و موجود، هر سه دلیلتون از کار میفته، زیرا اونی که عین است وجود، اونی که عین ماهیت است وجود است، اونی که منسوب الیه است در دلیل سوم، محمول است در دلیل چهارم، مسلوب است در دلیل پنجم، موجودانه نبود. پس اونی که عین است، عین ماهیت است، با اونی که عین ماهیت است منسوب و اله نیست، محمول نیست، مطلوب نیست، تا گفته شود در اول که شی به خودش نسبت ندارد، در دوم حمل شی بر نفس فایده ندارد، در سوم حمل شی از نفس تناقض، سلب شی از نفس تناقض است. تمام این تناقض و بیفایده بودن حمل و طرف نسبت واقع نشدن به خاطر اینه که اشکالاتی که شما در این زمینه داشتید به خاطر این است که فرقی بین وجود و موجود نداشتید. اونی که ما عین میدونیم وجوده، اونی که این احکام رو برش مترتب میکنیم موجود. بنابراین هیچ کدوم از اشکالها در اینجا جا نداره. این تمام اشکالی بود که این فرد گفته بود. دیروز اشکال واردی بر من وارد کردن، فکر کردم دیدم که حق با وارد کنندگان اشکال، لذا امروز تصمیم گرفتم که یه خورده متعادل کنم خودم. گفتم بودن که تو زیاد تکرار میکنم و بحث طولانی میکنم، حالا من امروز تصمیم گرفتم کمتر تکرار میکنم، نه تکرار نکنم، اون شاید نشه، تصمیم گرفتم کمتر تکرار میکنم. حالا خدا کنه که این تصمیم بمونم. اولا توجه کردید که مطلب رو خیلی خلاصه گفتم، خلاصه ای که اگه کسی حضور داشت در جلسات قبل، تمام مطالب با همین خلاصه در ذهنش حاضر میشه. حالا میخوام جواب بدیم از این لایه ها. قبلا عرض کرده بودم که جوابی که ایشون میده یه مطلب کلی است، بدون اینکه توجه خاصی به دلیل سوم یا چهارم یا پنجم بشه، یه مطلب کلی بیان میشه. بعد از اینکه این مطلب کلی گفته شد، توضیح داده میشه که با توجه به این مطلب اشکال لایقال هم از دلیل سوم و هم از دلیل چهارم و هم از دلیل پنجم مرتفع میشه. دیگه توضیح نمیده ایشون که چجوری مرتفع میشه، ولی روشنه که در ذهن من خودم توضیح خواهم داد و روشن هم هست که چطوری مرتفع میشه. پس بر ماست که فقط این مطلب کلی ایشون رو توضیح بدیم و کافیست همین توضیح بدن. در این مطلب کلی تمام سعی ایشون، یعنی شاره، بر این است که مورد نزاع رو تبیین کنه، فقط همین که مورد نزاع تبیین بشه. و خیلی مطلب جالبی هم هست. ما از اول بحثم که وارد شدیم مورد نزاع رو کامل تبیین نشده بودیم، یه چیزی میگفتیم، گاهی مخالفش رو میگفتیم، البته ناصرن ها، ولی الان ایشون داره موضع بحث رو تعیین میکنه. با تعیین موضع بحث تمام اشکالاتی که این لایقال کرده از بین میره و سه دلیلی که مورد اشکال ایشون قرار گرفته تقویت میشه. خب حالا وارد بحث میشیم که مورد نزاع تعیین بکنه. میفرماد که ما لفظ وجود رو به لغت مراجعه میکنیم لفظ وجود رو به لغت مراجعه میکنیم، میبینیم یه مفهومی براش گفته، مفهوم به حسب لغت رو به دست میاریم. این رو مراجعه میکنیم مثلا با فلان ماهیت که معناش در لغت آمده، مثلا مثل ماهیت سواد، این رو معناش از لغت میگیریم، این دو تا معنا رو با هم مقایسه میکنیم، ببینیم با هم فرق داره. هیچ انسانی، هیچ عاقلی، هیچ متکلمی قائل نمی شود که معنای لغوی وجود و معنای لغوی سواد نیست. یا به تعبیر دیگه، المفهوم من الوجود به حسب اللغه با مفهوم سواد نیست، هیچ چی نمی شود. پس اصلا نزاع ما در این نیست که وجود به مفهوم لغوی عین ماهیت است یا زائد بر ماهیت. همه معتقدن زائده، هیچ که عین نمیدونه، هیچ که جز نمیدونه، همه زائده. پس بحث ما اصلا در این نیست. موضع نزاع ما این نیست که المفهوم من الوجود به حسب اللغه زائد است، عین است، جز است یا نه. این اصلا بحث ما نیست. دوم، موجود که مشتق از وجوده، این هم به حسب لغت مفهومی داره. مفهوم موجود به حسب لغه رو ملاحظه میکنیم، با مفهوم سوادم به حسب لغه مقایسه میکنیم، میبینیم بازان اینها نمیتونن عین هم باشن، نمیتونه یکی جز دیگری باشه، قهرن یکی زائد بر دیگری. در این بابم کسی اختلاف نداره، هیچی نگفته مفهوم الموجود به حسب لغه عین ماهیت هست یا جز ماهیت، همه قائل به زیادت هم. این امر بدیهی است، هیچ کلش اختلاف نداره. پس اصلا موضع نزاع ما این نیست که ببینیم وجود به مفهوم لغوی یا موجود به مفهوم لغوی با ماهیت یکی یا دوتا، این اصلا بحث ما نیست. پس بحث ما چیه؟ موضع نزاع چیه؟ موضع نزاع اینه که ما یه ماهیتی رو در مقابل خودمون قرار میدیم، مثلا زید، این هم ماهیتی داره دیگه، ولی شخصه، لازم نیست حتما انسان بگیم که کلی باشه، زید که جزئیه، راحت تر هم میفهمیم چون زید جزئیه، مطلب درش راحت تر فهمیده میشه. این زید رو در مقابل خودمون قرار میدیم، مقابل ذهنمون قرار میدیم، دو تا لفظ رو برش اطلاق میکنیم، یکی انسانون، یکی موجودون. تمام حرف اینه که دقت کنید چی عرض میکنه، تمام حرف اینه که اولا منات صدق موجود و انسان بر این زید واحد است یا متعدد؟ منات صدق، این اولا. ثانیا آنچه که از محمولی که انسان است فهمیده میشود با آنچه که از اون محمول دیگر یعنی موجود فهمیده می شود یکی یا دوتا؟ دوتا مطلب داریم. پس توجه کنید، زید رو در مقابل خودمون قرار می دیم، دوتا محمول رو برش هم می کنیم. اولا دسته ما این میشه منات صدق این دوتا یکی یا دوتا. ثانی این که مفهوم این دو محمول یکی یا دوتا، این همه تشریح می کنه، روشن میشه. تمام اختلاف ما همینه. اما در باب منات صدق، در بحث منات صدق میگیم که اون کسی که قائل به زیادت وجود و قائل به عینیت وجود، هر دو معتقدند که منات صدق انسان بر زید این است که انسان حقیقت زیده، چون حقیقت زیده است در زید صدق میکند. منات صدق یعنی اون معیاری که اجازه داده این انسان بر این زید صد کند، اون انسانیت و حقیقت زیده، حقیقت زید اجازه داده صدق انسان رو، یعنی منات صدق انسان در زید اون حقیقت زیده که انسانیتشه. این هر دو متفقن، هم قائل به زیادت هم قائل به عینیت. حرف سر اینه که منات صدق موجودون بر زید چیز، آیا او هم حقیقت زیده یا قیام امری به زیده، چون زید حقیقتش وجود است موجودون برای صد میکنه، یا چون وجود به زید قائم شده موجودون برای صد میکنه. اون کسی که قائل است به عینیت وجود للماهیت میگه منات صدق موجودون بر زید همون منات صدق انسانون بر زیده، یعنی همون چون که انسان صدق میکند بر زید چون حقیقت زید انسانیت است، موجودم صدق میکند بر زید چون حقیقت زید وجود است. اما کسی که قائل به زیادته میگه منات صدق انسان با منات صدق موجود فرق میکنه، منات صدق انسان این است که انسان حقیقت زیده، منات صدق موجود بر زید این است که وجودی به زید قیام پیدا کرده که غیر خود زیده، حقیقت زید نیست، وجودی به زید قیام پیدا کرده، این قیام به ما اجازه میدهد که موجودانه برش هم کنیم. توجه کنیم نگاه روشن شد. منات صدق انسان علا کل القولین این است که حقیقت زید است، ولی منات صدق موجود بنابر قولی حقیقت زید است، بنابر قولی قیام وجود به زید است. کسی که قائل است به این که چون وجود به زید قائم شده موجود صدق می کند، این وجود حقیقت زید نمی گیره، وجود رو حقیقت زید نمی گیره، وجود زائد بر زید و قائم به زید می گیره، یعنی زائد بر ماهیت و قائم به ماهیت. اما کسی که قائل است به این که منات صدق موجودان در زید حقیقت زیده، اون میگه وجود همین حقیقت زیده، همین انسانیت که حقیقت زیده وجود زیدن است. خب معلوم شد، تمام شد اون است. این در منات صدق. اما در مفهوم، در باب مفهوم، در باب مفهوم ما یه زیدی داریم که ذات است، یک وجودی داریم و یک موجودی داریم. این سه تا رو داریم، زید که ذاته و وجود و موجود. حالا دیگه زید نمیگیم، میگیم ذات. ذات رو داریم، وجود رو داریم، موجود رو داریم. قائل به زیادت میگه ذات و وجود دوتا، ذات و وجود دوتا، قائل به زیادت میگه ذات و وجود دوتا، وجود قائم به این ذات هست نه خود این ذات، پس دوتا میشه. موجود هم که مستقل از وجوده، با وجود یکیست ولی با ذات دوتاست. دقت میکنم، با وجود یکیست با ذات دوتاست. موجود رو با وجود فرقی بینشون نمیزنه، اما هر دو رو با ذات متفاوت میبینه. این تیکه مهم ها، بعد باش کار داریم. موجود رو با وجود یکی میگیره، ذات رو جدا از این دوتا قرار میده. اما قائل به عینیت، قائل به عینیت میگه ذات، وجود، موجود هر سه یک مفهوم دارن، مفهوم هر ستا یکیست. توجه شدی؟ هم قائل به زیادت گفت وجود و موجود یکیست، ولی هر دو با ذات فرق دارن، اون دوتا زائد بر ذات هم، پس با ذات فرق دارن. ولی قائل به عینیت میگه هر سه یکیست، تمام شد. حالا دقت کنید که همین مطلب اصلی که عرض کردم، یه مطلبی رو من استنباط کنم از این مطلب اخیر، و اون اینه که هر دو گروه، چه قائل به زیادت چه قائل به عینیت، وجود و موجود یکی گرفتن. منتها یک نفر، یک گروهشون گفت وجود و موجودی که یکیست با ذات متفاوت است، یک گروه گفت نه، وجود و موجودی که یکیست با ذات یکیست. پس مهم اینه که هر دو وجود و موجود یکی گرفتن، تمام شد. حالا میخوام هر سه جواب رو بدم. شما گفتید اگر فرق بذاری بین وجود و موجود مشکل حله. شما یه لایقال گفتید اگر فرق بذاری بین وجود و موجود مشکل حله. اونی که قائل به عینیت هست وجود رو میگه عینه، موجودی که نمیگه عینه. موجود اون وقت یا میشود مسلوب، یا میشود محمول، یا میشود منصوب اله. خود وجود نمیشود، موجود میشود. با این طرف هر سه دلیل ما رو باطل شد. شما توجه کردید چه قائل به زیاده چه قائل به عینیت؟ فرق بین وجود و موجود نمیزنه. وقتی فرق بین وجود و موجود نداشت، اگر ما قائل به زیادت شدیم هم وجود رو زاید میگیریم هم موجود رو. اگر قائل به عینیت شدیم هم وجود رو زاید میگیریم هم موجود رو. حالا اگر قائل به عینیت شدیم همون وجود میشود عین، هم موجود میشود عین. وقت اگر موجود شد عین دیگه نمیتونه منصوب اله باشه در دلیل سوم، نمیتونه محمول باشه در دلیل چهارم، نمیتونه مصلوب باشه در دلیل پنجم. همون که وجود نمیتونه این ستا رو داشته باشه، موجود هم نمیتونه. پس اشکاله، یعنی دلائل تمام هست، دلائل تمام هست و مشکلی ما نتازیم. خب چون قرار بود تکرار نکنم دیگه تمام بحث ما تمام شد. یه سفر من از خارج گفتم ولی عزیز بشنم استدلال در دلیل سوم چیم؟ به استدلال لایقال بله هسته این فرماش خوبیه. لایقال گفته بود بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه، پس معلوم میشه که وجود با موجود تفاوت داره که بینشون میتواند نسبت برقرار باشه. شما چطوری الان میگید بین وجود و موجود تفاوتی نیست؟ سوال ایشون اینه که الان شارع فرمود با این تحقیق که بین وجود و موجود تفاوتی نیست، در حالی که لایقال ثابت کرد که بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه و اگر نسبت برقرار میشه پس تفاوت هست. جواب اینه که قبول داریم که بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه و تفاوت هست. در بحث زیادت تفاوتی نمیبینیم. در بحث زیادت معتقدیم اگر وجود زایده موجودم زایده، اگر وجود عینه موجودم عینه. فقط در بحث زیادت ما این کار میکنیم، در بحث زیادت نسبت منتفی میکنیم. اون بحثی که بین وجود و موجود نسبت گیری میکنه یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست. ولی در بحث ما این نسبت ملاحظه نمیشه. یعنی قائلین همونطور که در وجود اختلاف دارن در موجود هم اختلاف دارن. همونطور که اون میگوید وجود عین است میگوید موجود هم عینه. اون طرف دیگر همونطور که میگوید وجود زایده میگوید موجود هم زایده. از نظر عینیت و زیادت فرقی بین هما نمیگذارد، ولی از زیادت و عینیت بیاد بیرون خود وجود و موجود دستش بدید ممکنه فرق بذاره. ممکنه بگه البته لازم نیست فرق بذاره چون همه فرق نداشتن. کسانی که بین هما نسبت قائل شدن فرق گذاشتن، مثل صدرا که فرق نداشتن. مثل صدرا بین وجود و موجود نسبتی نمیگیره. میگه موجود دو معنا داره، یک معناش در ماهیات و یک معناش در وجوده. اگر موجود رو بر ماهیات هم کردی به معنی زوجوده، اگر موجود رو بر وجود هم کردی دیگه نسبت نداره، خودشه. مثل ابیات که بر بیات هم بشه، ابیات اگر بر بیات هم بشه یعنی خود بیات، اما اگر بر دیوار هم بشه یعنی زو بیات. این بستگی به موضوع داره. موضوع معنای محمول تعیین میکنه. اگر موضوعتون ابیات بود، اگر موضوعتون بیات بود، ابیات دیگه زو بیات نگیرید. اگر موضوعتون جدار بود ابیات رو زو بیات بگیرید. وجود هم همینطوره. وجود اگر موضوعتون وجود بود موجود به معنی زی وجود نگیرید. اگر موضوعتون زید بود موجود به معنی زی وجود بگیرید. از صدرا هم بین وجود و موجود نسبت نمیگیره. خیلی ها نسبت نمیگیره. بعضی ها نسبت میگیره. الان بالاخره بحثه ده که آیا نسبتی هست یا نیست. لایقال هم گفت از این بحث ما میفهمیم که نسبت رو تصور میکنن، بعد میان رد میکنن یا اثبات میکنن. خود بحث نشون میده که نسبت تصور میشه. ما در جواب میگیم بله نسبت تصور میشه، ولی این نسبت توی بحث زیادت لحاظ نشد. در بحث زیادت کسانی که قائلن به زیادت فرقی بین وجود و موجود نمیذارن، ولی وجود و موجود بینشون نسبت باشد و فرق باشد، اینا فرق نمیذارن. در این مسئله کسانی که قائل به عینیت فرق نمیذارن، چه نسبت بین این وجود و موجود باشد چه نباشد، اینا کاری به نسبتش ندارن. میگن در این حکم که زیادت هست یا عینیت هست فرقی بین وجود و موجود نیست. اگر ما وجود زاید دونستیم موجود هم زاید میدونیم، اگر وجود عین دونستیم موجود هم عین میدونیم. خب بشین میگیم اگر وجود عین باشد منصوب الاله بودن وجود ممکن نیست، محمول بودن وجود ممکن نیست، مصلوب بودن وجود ممکن نیست، جواب داد که بله این ستا در وجود ممکن نیست، در موجود ممکنه. جواب بدیم که در موجود هم ممکن نیست. تو موجود نبودی چی؟ اگر در وجود قبول داری که دلائل سگانه ما تمامه، در موجود هم باید قبول کنی که تمامه، چه فرقی بین وجود و موجود نیست. این تمامه جواب لایقان. یک صفحه بحث من از خارج گفتم، الان تصحیح میکنم. صفحه 162 بودیم، سطر 11 هم لعنی اقول، لعنی اقول جواب لایقانه. لا یقال و یمکنن یا جارن الوجوه سلافت الاخیره تا آخر لعنی اقول ظاهرون ان النزاع ليس في مفهوم الوجود المصدری. وجود دو معنا داره، اینا من از خارج درک نشده. البته بعضی چیزا رو نگفتم، وقتی رسیدیم در لابلای عبارت عرض میکنم، مطلب به صورت کلی گفته شد. وجود دو قسمه، وجود مصدری داری مفهوم، یعنی بودن، یعنی هستی، یعنی بودن. یک اسم مصدری داریم، یعنی همین وجودی که الان من شما داریم، این حاصل مصدره. این الان مفعلا اینو نمیگیم، معنی مصدری رو میگیم، یعنی همین بودن، همین مفهوم. ظاهر ان النزاع ليس في مفهوم الوجود المصدری الذي، اون وجودی که مبدا اشتقاق است لنفس الموجود. به حسب اللغه، به حسب اللغه رو میتونید مبدا الاشتقاق للفظ الموجود قرار بدید، ولی خوب نیست. بهتر اینه که مربوطش کنید به مفهوم الوجود المصدری. لیس النزاع فی مفهوم الوجود المصدری به حسب اللغت، که به حسب اللغت برخورد کنه مفهوم، یعنی ما مفهوم لغوی وجود مصدری رو مورد نزاع نداریم. مفهوم لغوی، مفهوم به حسب اللغت، یعنی مفهوم لغت. شاهدش هم عبارت بعدی مصنف مصارعه ببینید داره در چه مفهوم الموجود به حسب اللغه. اینجا به حسب اللغه رو به مفهوم الموجود چسبونده، اونجا به حسب اللغه رو ما به مفهوم الوجود میچسبونیم که هماهنگی باشه. بله اصلا به حسب اللغه رو به مبدا اشتقاق لفظ الموجود هم مربوط کنید اشکالی نداره، ولی خوب نیست، یعنی هماهنگی عبارت از بین میره. چرا بحث و نزاع ما در مفهوم لغوی وجود مصدری نیست؟ یعنی در این چرا بحث نمی کنیم که عین ماهیت است یا جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت؟ چرا این بحث نمی کنیم؟ زیرا ممکن نیست که وهمی برود به این که این معنا عین ماهیت یا جزء ماهیت. همه قبول دارن که این معنا زائد بر ماهیت و غیر ماهیت است. معنای بودن با معنای زید یا معنای انسان مسلم متفاوته. کسی نگفته این معنا این اون معناست، این معنا جز اون معناست. پس این مورد نزاع ما نیست. دوم، و چرا مفهوم الوجود، مفهوم الموجود به حسب اللغه، این هم مورد نزاع ما نیست. یعنی مفهوم این مستقی که عبارت است از مفهوم ما سبق له الوجود، که موجود به معنی ما سبق له الوجود میگیره، پس مفهوم موجود میشه مفهوم ما سبق له الوجود. مفهوم این مشتق الذی، این الذی صفت مفهومه، صفت مشتق نیست. الذی اون مفهومی که عبارت است از مفهوم ما سبق له الوجود، یعنی مفهوم الموجود همون مفهوم ما سبق له الوجوده. چرا این مورد نزاع نیست؟ ضرورت کونهی زائدن بلا خلاص، چون بدیهیست که این مفهوم هم زائد بر ماهیت است، این هم بلا خلاف نزاع در این نیست. این دو مطلب. مطلب سوم که نزاعمون درش است، ولی نزاع اینما هو فی انه اذا اطلق علی زید مثلا لفظ انسان و اطلق بر همین زید ایزن لفظ الموجود، یعنی همونطور که لفظ انسان در صد کرده لفظ موجود هم مصد کنه، که انسان که زید بشه باید مصداق دو چیز، یکی مصداق انسانان، یکی مصداق موجودان. حالا نزاع اینه، فهل المفهوم من اطلاق لفظ الموجود علا زیدن به حسب العرف نه به حسب اللغه، هو عین المفهوم من اطلاق لفظ الانسان علی، آیا اونی که به حسب عرف فهمیده میشه نه به حسب لغت، اونی که به حسب عرف از اطلاق لفظ موجود بر زید فهمیده میشود همونی که از اطلاق لفظ انسان بر زید فهمیده میشود تا هازان لفظان هین اطلقا علا زید کلمه ترادفین باشند. هازان لفظان این انسان و موجود وقتی بر زید اطلاق میشن کلمه ترادفین باشند. آیا این است املا؟ املا یعنی یا اطلاق مفهومه من اطلاق لفظ الموجود علا زید به حسب العرف این مفهوم من اطلاق لفظ الانسان علیه نیست، بلکه مفهوم موجود زائد است بر مفهومی که در وقت صدق انسان بر زید داریم، که اگر عینیت نباشد زیادت باشد، فیکونان یعنی یکونان موجود و انسان کل متباینه. کدوم از این دو تا؟ توجه کنید ایشون میگه کل مترادفه و کل متباینه. چرا نمیگه مترادفان یا متباینان؟ کاف میاره. علتش اینه که ترادف در جایی است که دو لفظ مفهوم لغویشون واحد باشه. تباین در جایی است که دو لفظ مفهوم لغویشون متفاوت باشه. الان بحث ما در مفهوم لغوی نیست، بحث ما در مفهوم به حسب العرفه. اگر قائل به وحدت مفهوم این شدیم ترادف درست نمیشه. اگر قائل به اختلاف دو مفهوم شدیم تباین درست نمیشه، بلکه کد ترادف و کد تباین درست میشه. چون اون چه که ترادف ساز و تباین سازه لغته و ما در لغت بحث داریم، در عرف بحث داریم. پس اگر در عرف ثابت شود اتحاد مفهومین به منزله مترادفان می شوند، یعنی به منزله این می شوند که در لغت مفهومشون واحده. اگر در عرف ثابت شود که دو مفهوم مختلفن به منزله این می شوند که در لغت ثابت شده که دو مفهوم مختلفن. پس متباینان و مترادفان نمی شوند، بلکه کل متباینان و کل مترادفان می شوند. اصفا این دل قائلین به زیاده تره نزا شد، تمام شد، این محل نزا معلوم شد. حالا اصفا این دل قائلین به زیاده اون دو مطلبی رو که من در ذیل اولا و ثانیان عرض کردن بیان می کنه. اولا معیار صدق در این دوتا یکیست یا دوتا؟ که قائل به عینیت میگه یکیست، قائل به زیاده میگه دوتاست. ثانیان مفهوم این محمول چه بر این مصداق صدق می کند؟ مفهوم این دوتا محمولا یکی هن یا دوتا؟ که قائل به عینیت میگه یکیست، قائل به زیادت میگه دوتاست. پس دوتا مطلب الان ما شروع کنیم. یکی بحث در معیار صدق این دو مفهومه، یکی بحث در خود این دو مفهومه که ببینیم موافقن یا مخالف. اولا وارد بحث در معیار صدق میشیم. فعند القائلی نبه زیاده، کسانی که وجود رو زائد بر ماهیت میدونند، یکون و مصداق حمل، مصداق حمل همونطور که در پابرانی معنا شدید که معنای خوبی آن هست، یعنی منات این که حمل صد کند، منات این که این محمول صد کند، منات صد لفظ موجود بر زد. این چرا لفظ موجود بر زد در زد صد میکند؟ چرا؟ چون حبت یا مزالک الامر زائد علی، علیه متعلق به قیامه. مناطق صدق این است که این امر زاید که وجود است قیام دارد بر زید، چون قائم به زید شده این قیام وجود به زید منشأ صدق حمل موجود بر زید است. یعنی حمل موجود بر زید صادق است. چرا صادق است؟ چون وجود به زید قائم است. قیام وجود به زد منشأ شده که حمل موجود بر زد صادق باشه. و ذالک الامر الزائد هو المراد بالوجود، امر زائد همون وجوده و همین وجود است که چون بر زد قائم شده به ما اجازه میدهد که موجود رو بر زد حمل کنیم. این در حمل موجود برسه که معیار صدقش قیام امر زاید است. به خلاف حمل لفظ انسان بر زید فا این مناطه نبا سرخط نیست برسه دنباله برسه فا این منات این حمل این نیست که چیز زایدی به زید قائم شده، بلکه منات حملی که حقیقت زیدون انسانه. منات این حمل این است که مفهوم من لفظ الانسان تمام حقیقت زیده تمام حقیقت زیده، چون مفهوم انسان تمام حقیقت زیده ما صادق است که انسان رو بر زید هم کنیم. در اونجا چون وجود قائم که امر زاید است قائم به زید بود اجازه میداد که ما موجود رو بر زید هم کنیم. پس منات صدقا فرق کرد، منات صدق یکی حقیقت بودنه، منات صدق یکی قیام امر زایده. دو تا منات صدق پیدا کردیم. این اندل قائل به زیاده است، یعنی کسانی که قائلن که وجود زایده بر ماهیته اینطور توضیح میدن که منات صدقا رو مختلف میبینن. اما و اندل قائل به عینیه، اندل قائل به عینیه است و در اون و اندل قائل به زیاده است. اندل قائل به عینیه یعنی کسانی که قائلن که وجود عین ماهیته، در نزد اونها حمل موجود بر زید از قبیل حمل انسان بر زید است بلا تفاوت. یعنی همونطور که معیار صدق حمل انسان این است که حقیقت زید انسانانه، همینطور معیار حمل موجود بر زید این است که حقیقت زید وجودانه. هر دو معیار ها یک تمام شد. این یک تیکه هم گفتم تمام شد خوب نگفتم، این یکی چند تپنه همین اندل قائل بلینی است. و یطلق هو یعنی این قائل بلینیت اطلاق می کند لفظ وجود رو ایزن، یعنی مثل لفظ موجود اطلاق می کند بر همون چیزی که لفظ موجود اطلاق کرد، یعنی بر زید اطلاق می کند لفظ موجود رو همونطور که لفظ وجود اطلاق کرد. نه حالا از این کنه روشن میشه در این عبارت توجه میکنید. اون فعنده هل مفهوم یه مطلب دیگه است، وارد ثانیان میشه که عرض کردن فعنده هل مفهوم یکی مطلب دیگه است. فعلا داریم معیار صدق رو تبیین میکنیم که اندل قائل بل عینیت معیار صدق واحده، اندل قائل بل زیاده معیار صدق متفاوته. این مطلب اول ما بود که تمام شد، مطلب دوم بعدا میاد. توجه کنید در این مطلب اول دو طرح زدیم، یه حرفمون مربوط به زیادت بود، یه حرفمون مربوط به عینیت بود. در باب زیادت گفتیم ذالک الامر زائد هو المراد بالوجود، بیان نکردیم که وجود با موجود متفاوته یا متفاوت نیست. بلکه اشاره داشتیم، تقریبا اشاره بود، خیلی اشاره خفی به این که وجود با موجود یکیه. بنابر قول قائل به زیادت وجود و موجود یکی کردیم، ولی در اینجا اشاره نمی کنیم، تصریح می کنیم. در وقتی که قول قائل به عینیت رو مثلا می کنیم تصریح می کنیم که وجود اطلاق می شود بر همون چیزی که لفظ موجود اطلاق شد. وجود و موجود یکی کردیم بنابر این کار. خب وقتی وجود موجود یکی شد جواب هر سه دلیل داده میشه، جواب هر اشکال این مستقل بر هر سه دلیل داده میشه. وقتی وجود موجود یکی بود اگر وجود عین شد موجود هم عین میشه، اگر موجود عین شد دیگه نمیتونه منسوب به الهی قرار بگیره در دلیل سوم، نمیتونه محمود قرار بگیره در دلیل چهارم، نمیتونه مسبوق قرار بگیره در دلیل پنجم. این حرفا رو در اون بخش اول هم میتونستیم بزنیم که قائل به زیاده معتقد است به این که وجود و موجود یکی هست، پس بنابراین اگر وجود را زاید میگیره موجود هم زاید میگیره، پس میتواند موجود مسلوب اله قرار بده، محمود قرار بده، مسلوب قرار بده. اینه در اون یکی هم میتونستیم بگیم ولی نگفتیم. چرا نگفتیم؟ چرا اونجا تصریح نکرد و فقط اشاره کرد؟ ولی اینجا داره تصریح میکنه، در بنابر قول به عینیت داره تصریح میکنه که وجود موجود یکی. چرا؟ چون توجه کنید میخواد اشکال جواب بده. خصمی که در مقابل ما قرار گرفت یعنی لایقال طرفدار عینیته، طرفدار زیادت نیست. لذا وقتی ما مسئله قول به زیادت نقد کردیم کاری نداشتیم، رد شدیم. قول به عینیت رو که قول لایقال مطرح میکنیم اون وقت برمیگردیم نتیجه گیری میکنیم، نتیجه میگیریم که هر سه دلیلمون درسته. بنابر قول به عینیت دلائل کامل. چرا این حرف رو میزنیم؟ فرض کنیم طرف مقابل ما این قول به عینیت رو قبول داره، لذا ما در همین قول به عینیت چه رسیدیم باید با او حسابمون رو تصفیه کنیم، یعنی باید ثابت کنیم که دلیل سوم و چهارم و پنجم ما برحقه. وقتی این رسیدیم باید بیان کنیم، لذا اینجا ایشون تصفیه میکنه. در بحث بعدی این کلمه اصلا توجه داشته باشید، در بحث بعدی هم که ثانیانه اختلاف در سه مفهوم، اختلاف در ماهیت و دو مفهوم بنابر قول به زیادت، اتفاق در هر سه مفهوم بنابر قول به عینیت، اونم که بعدا میخوام مطرح کنیم، باز بنابر قول به زیادت مصنف اشاره حرفی نمیزنه. بنابر قول به عینیت دوباره برمیگرده میگه که فرقی بین موجود و وجود نیست. اونجایی که قول به عینیت رو مطرح میکنه باز میگه فرق بین موجود و وجود نیست. چرا؟ چون باز داره با قائل به عینیتی که لایقال است حرف میزنه و اونجا میخواد ثابت کنه که دلائل بنابر قول به عینیت کاملا. من میخوام عرض کنم که هم در بخش اولن هم در بخش ثانیان اونجایی که قول به عینیت رو تر میکنه شروع میکنه به نتیجه گیری. چرا؟ چون لایقالی که طرف مقابل شارح ایستاده اون لایقال قائل به عینیته، وقتی به قول او میرسد نتیجه گیری میکنه، قول به زیادت رو که تر میکنه نتیجه گیری نمیکنه، در حالی که در وقتی که قول به زیادت رو تر میشه میشه نتیجه گیری کرد، ولی اونجا ایشون بحث نمیکنه. وقتی قول به عینیت رو مطرح میکنه نتیجه گیری میکنه. روشن هم در این اولا این کلمه رو اضافه کرد، هم در بعد اضافه کرد. از این بیان فکردن معلوم شد که ایزن یطلق و قبل لفظ الوجود ایزن، یعنی همونطور که لفظ موجود رو اطلاق میکرد لفظ وجود رو اطلاق میکنه علامایت لغله لفظ الوجود. پس این وجود و موجود رو متفاوت نمیبینه. اگه متفاوت نمیبینه شما دلیل رو در وجود، دلائل سگانه ما رو در وجود کامل ببینید، در موجود هم باید کامل ببینید. خب مطلب دوم فعندهو، در مطلب دوم عکس عمل میکنه. یعنی اول قول در مطلب اول قول به زیادت رو گفت، بعد قول به عینیت رو. در مطلب دوم اول قول به عینیت رو میگه، بعد قول به زیادت رو، که برعکسش میکنه. فعندهو یعنی عند این کسی که قائل به عینیت است. سه تا مفهوم واحده، المفهوم من لفظ الموجود یک، المفهوم من لفظ الوجود دو، المفهوم من لفظ الانسان سه، ثلاثتها واحده، هر سه واحده. به خلاف القائل به زیادت فإن لكل واحد منها عنده مفهوما على حده، این فإن نه واسر خط نوشته بشه. به خلاف قائل به زیاده که در نزد او لكل واحد منها عنده مفهوما على حده، در نزد او مفهوم على حده داره، مفهوم انسان با مفهوم موجود با مفهوم وجود فرق داره. البته موجود و وجود هم چون مشتق و مبدع استقاقن به یه لحاظ میشه مفهومشون یکی کرد، که این از خارج توضیح دادن. این مصحح اگر فعندهو رو، فعندهو المفهوم من لفظ الموجود رو سرخط میناش اشکال نداشت، ولی اینجور سرخط آمدن هایی که الان ایشون درست کرده درست اونجایی که نوا سرخط بیاد پاره میکنیم به سرخط. فقیاس و حمل المباطات و حمل الاشتقاق به نسبت الالوجود بالمعنى العرفی اندل قالب العینیه بایده. این فقیاس همون مطلبیش که بعد از قالب العینیه تکرار میشه، همون مطلبیش که با این مطلب هر سه اشکالی که بر سه دلیل قبلی وارد کرده بود جواب داده میشه. یعنی اصلا مهم بحث ما همین تیکه است، تمام مطالب مقدمتا برای همین تیکه گفته شده. از کردن ایشون بنابر قول به زیادت هم میشه دفاع کنه از ادله ثلاثه، اما بنابر قول به عینیت داره دفاع میکنه. چرا؟ چون خصم ما قول به عینیته، و با قول بینیت اون سه دلیل رد کرد. ما حالا با قول بینیت اون سه دلیل اثبات میکنیم. این عبارت رو توجه کنید، فقیاس و حمل مباطات و حمل الاستقاق. حمل مباطات و حمل الاستقاق یه مطلب کلی است که فعلا ما در مطلب کلی بحث نداریم. ما حمل مباطات در وجود رو بحث داریم، حمل استقاق در وجود رو بحث داریم. لذا پرسش میره به نسبت علل وجود، یعنی نه مطلق حمل مباطات، نه مطلق حمل استقاق، بلکه حمل مباطات و حمل استقاقی که با وجود ملاحظه شود. که حمل مباطات در وجود یعنی وجود، یعنی وجود بشود محمول. حمل استقاق در وجود یعنی موجود بشود محمول. خب بعد میگه بالمعنی العرفی. این بالمعنی العرفی اشاره داره به همین مسئله که تا حالا خوندیم. بالمعنی لغویش اصلا مورد بحث ما نبود. گفتیم بالمعنی لغویش که ادعای زیادت ادعای عینیت نمیکنه. همه معتقدن به زیادت، عینیت هیچ که قبول نداره. بنابراین معنی لغوی در معنی العرفی ما بحث داریم. پس قید بالمعنی العرفی هم میگه. حالا توجه کنید، فقیاس و حمل المباطات و حمل الاستقاق به نسبت الوجود، یعنی قیاس وجود. این کل عبارت میتونه میشه قیاس حمل المباطات به نسبت الوجود، یعنی قیاس وجود. و حمل الاستقاق به نسبت الوجود یعنی موجود. قیاس وجود و موجود بالمعنی العرفی این در قائل بالعینیه واحده. این حکمش میگه چیه؟ اگر وجود این شدنش، اگر وجود این شود موجود این میشود، و اگر موجود این شود همون تکه وجود نمیتواند منصوب اله باشد، موجود هم نمیتواند. ایمان دلیل سبو همون تکه وجود نمیتواند محمول باشد، موجود هم نمیتواند. این همون دلیل چهارم همون تکه وجود نمیتواند مسلوب باشد و الا تناقض لازم میاد، موجود هم نمیتواند و الا تناقض لازم میاد. این همون دلیل پنجم تبدیش این که بنابر قول به عینیت فرقی بین وجود و موجود نیست. اگر فرقی بین وجود و موجود نیست، بنابر وجود اگر اشکال پیش میاد، بنابر موجود هم اشکال پیش میاد. پس شما قبول کردی، باید قبول کنی که بنابر موجود هم اشکال هست. و اذا تحقق تذالک، وقتی برای محقق شد این مطلب، این مطلب رو تحقیق کردی، ظهر لک اندفاع العجمه و تسلاسه. معلوم شد که هر سه جوابی که ایشون از سه دلیل ما داده باطله. بنابراین دلیل دلائل سگانه ما به قوت خودشون باقی هست. اشکال اگر در دلائل ثلاثه هست، همون اشکالی است که ما گفتیم که کلیت نداره. دلیل اشکال ایشون ما قبول نداریم. نه خب این یه مقدار چندیدن این قائله. ولی به قائل شما مراجعه بکنید، همونطور که به حسب عرفی میگه، نمیگه همونطور که به حسب عرفی این است به حسب لغوی هم اینه. حتما لغوی رو میگه اینه، حتما لغوی. شما نسبت به اون قائل چند توجه میکنید، یعنی قائل پایین میاریدش. ولی قائل این اندازه میفهمه که اگر به حسب عرفی به حسب معنای عرفی عینیت باشه، مستلزم این نیست که به حسب معنای لغوی هم عینیت باشه. در معنای لغوی مسلم عینیت نیست. شما میخواد بفرمایید در معنای لغوی هم عینیت رو میگه؟ نمیگه. در عرف ها منات عرف در منات سر در عرف، نه در لغت. همه چی در عرفه. منات صدق در لغت در عرف رو یکی میگیم، یعنی منات صدق وجود به معنای لغوی با به معنای عرفی با انسان رو یکی میگیم. منات صدق موجود و انسان رو یکی میگیم، موجود به حسب عرف و نه موجود به حسب لغت. موجود به حسب لغت یکی نمیگیم.